بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یکی از ارزش‌های اسلامی که صریحاً در کتاب خدا مطرحه، هم در سوره مبارکه بقره هم سوره حشر، سوره‌ای که دو سه آیه آخرش که درباره پروردگاره، جز با آمدن امام عصر اسرارش برای مردم آشکار نخواهد شد. این ارزش اینقدر اهمیت و عظمت داره که خدا در این دو سوره بیان کرده. البته هنوز در بین ما هستند کسانی که به توفیق خداوند از این ارزش سهم دارن، نصیب دارن. این دو روز بعد از دیدن آیه سوره بقره و سوره حشر، به روایات اهل بیت هم مراجعه کردم، دیدم در این زمینه روایات بسیار مهمی نقل شده که یکی دو روایتش رو برسم امروز براتون میخونم. این ارزش عبارت است از مقدم کردن دیگران بر خود. تنها در امور مادی، بلکه امام صادق چنان که شیخ طوسی در کتاب با عظمت اعمالی نقل کرده می فرماید ما اخلاقمون، یعنی ما اهل بیت، نحنو می فرماید، نحنو ضمیر جمعه، یعنی همه ما اهل بیت، اخلاقمون اینه که فضل و برتری و بزرگی کسی رو در هیچ چیزی کتمان نمی کنه، بیان می کنه، اعلام می کنه. و این مقدم دانستن دیگران بر خود آثار عجیبی هم داره که حالا من خودم با چشم خودم این آثارشو تو زندگی خودم دیدم. یکی دو موردشو حالا نقل میکنم بعدن، فقط برای خاطر اینه که براتون ثابت بشه که این مقدم انداختن دیگران بر خود آثاری داره که پروردگار آثارشو به انسان لطف میکنه، عنایت میکنه. اما قرآن مجید هم این مقدم انداختن دیگری رو بر خود از وجود مبارک امیرالمؤمنین نقل میکنه در سوره بقره، و هم از مؤمنین فرموده امام صادق کاملین نقل میکنه در سوره 8. مؤمنی که مؤمنه ولی کامل نیست، علت کامل نبودنش همین کم گذاشتنشه، سلسله مسائل ارزشیه که بعضی از مؤمنین حالا زیر بارش نمیرن یا دنبالش نمیرن یا در خودشون ظرفیت ایجادشو ایجاد نکردن. مؤمنن، اهل نجاتن، اما کامل نیستن، یعنی اون مقامات عالی آخرتی رو که خداوند مقرر کرده به خاطر کم گذاشتن از خودشون اون مقامات ازشون کم میشه، اما به بهشت میرسن. ولی دیگه نه حد اعلای بهشت. البته در بهشت هم اخدی مراتب بالای دیگران رو میبینن قصه نمیخورن، یه حالت قناعتی خداوند به اون پاداششون بهشون میده، چون بهش جای قصه خوردن و اندوه و نگرانی نیست. اما قبل از بهش چرا؟ وقتی مردم مؤمن مقامات مؤمنین بالاتر از خودشونو میبینن قبطه میخورن، میگن ای کاش ما مثل اینا می شدیم، از خودمون کم نمی زشتیم. این کم گذاشتن در لغت عربی لغتش تقصیره، کوتاهی، کوتاه کردن. این لغت غیر عصیانه، غیر خطاست، غیر اسمه، با سه نقطه، یعنی گناه بزرگ. تقصیر یعنی من نیاز دارم اما به نیازم پاسخ نمیدم، از خودم کم میذارم. اینجا جاشه که 1,000,000 بدم 100 تومن میدم، یعنی 900 تومن از پاداش قیامت خودم کم میذارم از خودم. این اسمش تقصیر. ظاهراً کلمه تقصیر تو دعای کمیل هم اومده باشه. گناه نیست، محروم کردن خود، ولی گناه نیست. اما خیلی حیفه که آدم در این چند ساله‌ای که در دنیا زندگی میکنه و مؤمنه، با توجه به اوضاع عالی قیامت درباره مؤمنان، حیف آدم از خودش کم بذار. قبل از انقلاب یه ثروتمند متدینی از دنیا رفت، می اومد پا منبر من. اون وقت من 24-5 سالم بود. واقعا آدم بزرگواری بود. خب خداوند متعالم خیلی بهش ثروت داده بود. کم مسجدی در تهران اون زمان ساخته شد که ایشون به اون مسجد کمک نداد. کم درمونگایی رو ساختن که ایشون کمک نداد. خیلی کار کرد، خیلی. شاید در زمان حیاتش، چون من تو جرایان کاراش بودم، 500 تا خونه به بیخونه ها داد با قیمت تموم شده. این وقتی از دنیا رفت، خوب یه ختم خیلی مهمی براش گرفتن. اون وقتم تهران واعظهای بسیار مهمی داشت، تو باید یکی از اون واعظهای خیلی مهم رو دعوت میکردم. اما به خاطر اینکه دهه آخر سفر در مجلس صبح میومد پا منبر من، منم شناختی داشتم ازش، گفتن منبرشو شما بود. بعد مدتی یکی از دوستانمونو که پارسال از دنیا رفت، اونم خیلی اهل خیر بود، بعد مدتی از مرگش، این دوست ما که خودشم خیلی اهل خیر بود، در یه جلسه به من گفتش که من چون تو تمام کارهای خیری که با رفقام داشتم او هم شرکت میکرد، یه شب در عالم رؤیا دیدمش. میدونید که قرآن مجید خواب رو فی الجمله قبول داره، یعنی بخشیش رو قبول داره، بی الجمله قبول نداره، یعنی کل خوابها رو. این جمله فی الجمله یعنی مقدار، بی الجمله یعنی کامل. و این خوابایی که فی الجمله قرآن قبول داره فرقی نمیکنه که کی خواب ببینه، یا آدم مؤمن یا غیر مؤمن. شما در سوره یوسف میبینید که خدا از فرعون مصر، فرعون زمان یوسف، خواب نقل کرده و یوسف هم در زندان خواب و تعبیر کرد و رد نکرد، گفت این خواب درست. و بر اساس تعبیر یوسف هم کشور از قحطی و کمبود و نداری در امان ماند، البته با راهنمایی های یوسف. ایشون گفت من خوابش رو دیدم، کاملا هم یادم بود از دنیا رفته. بهش گفتم حاجی اون طرف وضعت خوبه؟ گفت وضعم بد نی، ولی بسیار حسرت میخورم که چرا در حدی که داشتم کار نکردم. من کمتر از نعمتایی که خدا بهم داده بود در راه خدا هزینه کردم. من باید 1,000,000 میدادم در کل عمرم 200 تومن دارم، حالا اینجا میبینم 800 تومن باقی رو بردن، جبرانم نمیشه کرد و کم گذاشتم. و اینو برادران و خواهران یادتون باشه، منم یادم باشه، چون این حرفا رو اول ما باید به خودمون بزنیم، با خودمون حدیث نفس بکنیم، واعظ خودمون باشیم و بعد شما. کم نذاریم از خودمون، نه در عبادت، نه در رفاقت، نه در محبت، نه در پول خرج کردن، نه از حق زن و بچه، نه از حق پدر و مادر، نه از حق مردم. کم نذاریم یه مسئله است، بالاتر از کم نذاشتن اول دیگران رو بر خود مقدم کن. حالا مثلا رفتیم کربلا، اتوبوس 40 نفر رو میخواد سوار کنه، تو این مسافرا پیرمرد، پیرزن، مریض، ناتوان هم هست، اونا رو بر خود مقدم کنیم، خودم ندوم جلو که بهترین صندلی رو جلوی جلو برای خودم بگیرم. این جزء ارزش هاست که هم در قرآن مطرحه و هم در روایات. اینایی هم که پروردگار عالم برای ما نظام داده به خیر ماست، حتما یه پیش آمدایی هم اگه تو مسیر زندگی برامون بکنه ظاهرش تلخ باشه ولی باطنش بسیار شیرین، بسیار. حالا این باطنش یا تا وقتی در دنیا زندگی میکنیم ظاهر میشه یا بعد رفتنمون و در قیامت آشکار میشه. بعدم ما خبر از مرگ خودمون نداریم، جوری نباشه که به قول قرآن مجید ناگهان همای مرگ رو سرتون بشینه و دیگه کار از کار گذشته باشه. نمیدونیم کی میمیریم، چون نمیدونیم بهتر اینه که همه چی رو تموم انجام بدیم، کم نذاریم و بالاتر از کم نگذاشتن دیگران رو بر خود مقدم کنیم. آثارش هم خیلی شدید برمیگرده. خدا هم بلده چی کار بکن. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. میدونه. الان من یادم نیست کدام پیغمبر یه بار از ملک الموت پرسید از زمان خلقت آدم که تو مأمور جان گرفتن شدی جایی هم اتفاق افتاده خندت بگیره یا گریت بگیره اتفاق افتاده یا ترس برد داره؟ گفت بله، تو گرفتن این جانها هم یه جا خندم گرفتم، هم جایی بوده گریه کردم، حالا بکای فرشتگان که یه امر ثابتیه. ما گریه فرشتگان رو فقط در روایات مربوط به حضرت سیدالشهدا می‌بینیم. این دیگه برای ما ثابت، چون روایاتش هم در کامل الزیارات و هیچ عالمی در شیعه رو کتاب کامل الزیارات حرفی نداره. جزء نوحه کنندگان و گریه کنندگان بر ابی عبدالله فرشتگانه. که تو منبر شامم زین العابدین فرمود کسی رو کشتید که ماهیان دریا، پرندگان هوا، جن و انس و ملائکه براش گریه کرد. بنابراین ملائکه هم گریه دارن، اما کیفیت گریه شنو نمیدونیم چه، اما گریه دارن، ما نمیدونیم چه جور. گفت بعد تو این جان گرفتن ها هم گریه کردم، هم خندیدم، هم ترسیدم. حالا برای توضیح بدم که کجا خندم گرفت. گویا یه مردی کفشاش کهنه‌ام بود، پاره شده، کفشا رو دست گرفت اومد پیش پینه دوز، بهش داد، گفت اینو میشه تعمیر کرد؟ پینه دوزه یه نگاهی کرد و گفت بله میشه. گفت یه جوری اینو تعمیر کن و بدوز و درستش کن که تا یه سال دیگه من مجبور به اووردن دوباره نشم. گفت چشم، بذار و برو. کفشا رو گذاشت به امید این که جوری پینه دوزه درستش کنه که یه سال دیگه کار بکنه. همین از بغل مغازه پینه دوزه رد شد، خدا فرمود این وقتش تموم شده جونشو گرفت. که مهلت ندادن یه کفش پاره اصلاح شده دوباره به پای آدم ده. خود ما چه خبری هم مرگ خودمون؟ وقتی هم مرگ برسه دستمون از همه کاری قطع میشه، بریده میشه. این چند روزه دنیا با آبرومون، با پولمون، با زبونمون کار بکنیم به نفع خودمون. چقدر به این مسئله سفارش شد، ای که دستت میرسد شو کارگر، پیش از آن کفتی و خواهی زد به سر. بزنی تو سرت که چرا 50-60 سال بیشتر عمر تکلیف من نبود، چرا نماز نخون، چرا روزگار سالم بودنم روزه نگرفت، چرا با پولم کاری نکرد، چرا با لبخندم یه دلی رو شاد نکرد، چرا کم نذاری؟ بالاتر کم نذاشتن دیگران رو بر خود مقدم بداری، چون مرگمونو خبر نداریم. مثل همین که کفششو داد به پینه دوز، با چه امیدی هم به پینه دوزه گو یه جوری درستش کن که تا یه سال دیگه لازم نباشه من بیام بگم دوباره بدوز. اینجا خیلی خندم گرفت، خیلی، که تو آرزو و امید برای تعمیر یک کفش پاره داری، خداوند آرزو تو با مرگت برباد داری. یه آرزو این کوچیکی که آدم بهش نرسه. یه جو. و اما اونجایی که خیلی گریم گرفت، خیلی، یه خانومی تک و تنها توی بیابون دوش میرفت که برسه به دهشون، به شدت درد زایدن گرفت، هیچگی هم نبود، نه آدمی رفت و آمد میکرد، نه خانومی، نه محل نزدیک بود که حالا درد و بکشه خودشو زودتر برسونه. بالاخره بچه به دنیا اومد، مادره حالا با یه تیکه چادرش، پیرنش، بچه رو پوشوند و بچه شروع کرد گریه کردن. مادره میخواست ورش داره شیرش بده، خطاب رسید وقت مادر تمام جانشو بگیر. من اونجا خیلی گریه کردم و بالاخره مأمور خدا بودم، من باید اطاعت میکردم. اطاعت من یه مسئله، این که موجود محدودم یه مسئله، خودم محدود مثل نامحدود که نی، من چه خبر دارم از پشت پرونده. او به من گفت جان این مادر رو بگیر، و میدونم هم خدا ارحم و رحیمینه، همو جاهل به اوضاع و احوالم. مادر افتاد، این بچه هم گریه میکرد گرسنه. ما رفت اینجا هم یه جایی بود که ما در جان گرفتن خیلی گریه کرد، اما اونجایی که برای گرفتن جان به شدت ترسیدم، خداوند به من خطاب کرد تو این شهر یه عالم بسیار والا و دانشمند و خدمتگزار و قابل قبول منه، این وقتش تموم شده و تو اتاقش تو بستر افتاده، برو جانشو بگیر. گفت من اومدم وقتی نزدیکش میخواستم برم، چنان از چهره این عالم و وجودش، حالا ما بالا سر عالم یا فقیه یا مرجع تقلید یا یه دانشمند ربانی باشیم اینو ما حس نمی کنیم، ولی ملکوتیان حس میکنن. گفت من اومدم وارد اتاق بشم، چنان نوری از چهره این عالم و وجود عالم میدرخشید که درخشش شدید این نور منو ترسون که چه خبره، چی شده، چیه. بالاخره رفتم جانشو گرفتم، خطاب رسید، فهمیدی این کیه؟ گفتم نه. گفت همون بچه یه که تو بیابون به دنیا اومد و جان مادرشو گرفتی. ناخدایان را کیاست اندکیست، ناخدای کشتی امکان یکیست. من اسمم ربه، یعنی پرورش دهنده. مادر مرد، اما من خودم خلیفه اون مادر شدم برای پرورش این بچه. بلده چه کار بکنیم؟ ما بلد نیستیم چه کار بکنیم که در قرآن و روایات یادمون دادن. ای کاش همه، نه اندکی از مردم، همه اونایی که در قرآن و روایات یادشون دادن عمل میکردن، کم هم نمیذاشتن. غیر کم نذاشتن دیگران رو هم بر خود مقدم میکردن. خالی موردش رو بگم فقط برای تأیید حرفام، و پروردگار میدونه که تو این بیان هیچ نگاهی به خودم ندارم، ما خودیتی نداریم که نگاهی به خودمون بکنیم. خودی باید باشه که بشه نگاه کرد. یه روزی از چهارراه سیروس، خیلی وقت بشود قبل از انقلاب، داشتم پیاده میومدم طرف مولوی. دو سه شب مونده بود به عید نوروز، یا دو شب یا سه شب، بی خیال و بی خبر داشتم را می اومدم از چهار و سی روز که می اومدم، از دست چپ می اومدم طرف مولوی که دست راستم دهنه بازار سید اسماعیل بود. رد شدم، دیدم یه کسی از پشت‌سر صدام کرد. گو آقا. برگشتم، گفتم بله. گو برگردین تشریف بیارین این صاحب مغازه من کارتون داره. اون وقتم این جنس هم کم بود، هم فقط هم شب عید بود فقط. من برگشتم رفتم تو مغازه اون تاجر که چند وقت پیش از دنیا رفت، خدا رحمتش کنه. به من گفتش که کجا میری؟ داریم میریم خونم. گفت میری خونه؟ اینم با خودت ببر خونه. گفتم چیه؟ گفت دو تا ماهی بزرگ آزاد دریای شمال از اون ماهی گرون هاست. من اینو خریده بودم امرو عصری که تعطیل میکنم ببرم خونه به خانومم بگم برای شب عید درستش کن، یه پلو ماهی، اونم گرونترین ماهی، یه پلو ماهی سیر به بچه هامون بگم. تو داشتی رد میشدی. گفتیم خدایا ما خبر نداریم که شاید این آخونده پول خرید ماهی نداشته باشه، ما این ماهی ها رو بدیم به اون، دوباره خودمون میفرستیم ماهی رو میخرم. گفتم باشه میبرم. تعارفم نکردم چون یه روایتی در اصول کافی در جلد دوم عربیشه از وجود مبارک امیرالمؤمنین که میفرماد اگر کسی هدیه بهتون داد، اگر به کسی هدیه دادن قبول نکرد دلیل بر خریتشه. اینا امیرالمؤمنین میفرماد. خب ما ترسیدیم از گفته امیرالمؤمنین، گفتیم آقا بده ببریم که بگیم ما هم آدمیم، چون یه نشونه آدم قبول کردن هدیه است. تو پاکت‌های بزرگی بود، پاکت نازکایی بود، بزرگ بود، نخودی رنگ بود. حالا دو تا ماهی شاید هر کدوم 3 کیلو بود، سنگین. گفتیم حالا ظاهر نکنیم مردم دارن میرن و میان، یه وقت پاکت هم معلومه پاکت ماهیه، نگم به آخونده رو ماهی مرغ گیرمون نمیاد. اینا دوتا ماهی به این بزرگی گذاشتیم زیر عبا، عبارم به خودمون پیچیدیم. یه 7-8 قدم که اومدم اون طرف خیابون یه طلبه زن و بچه دار فقیری رو دیدم، وایستادم صداش کردم، گفتم آقا من بیام اون طرف؟ گفت نه نه من میام. اومد اون طرف، گفتم که برای شب عید زن و بچه‌ت ماهی خریدی؟ گفت پول ندارم ماهی بخرم، ما شب عید آب گوش میخوریم. گفتم زیر عبای من 2 ماهی، حالا تا کسی نمیبینه اینو تو پاکت وردار ببر به زن و بچه‌ت بده. گو نه خودت خریدی ببر به زن و بچه خودت. گفتم نه من دارم، من نیازی ندارم. خیلی خوشحال شد، یعنی پیدا بود که چقدر چهرش باز شد، ماهی رو گرفت و رفت. خدا شاهده، خدا رو که میگم یعنی خدا شاهده، تا الان به جای اون 2 ماهی شاید تا الان 400-500 ماهی گرون جنوب و شمال طالب من هدیه داد. دوستان من نشسته بودم تو خونم، از اهواز زنگ زدن که آقا یه کارتون ماهی زبیدی براتون فرستادیم، فلان گاراجی برین بگیرین. و من میدونستم تمام اینا دنباله همون 2 ماهیه. حالا اینایی هم که ما میگرفتیم که زیادمون بود، باز اینا رو هم میدادیم به دیگران، میگفتیم ری میکنه، به جای یک کارتون دوباره 2 کارتون پشت سرش میاد. این اسمش مقدم گذاشتن دیگران بر خوده. من فقط یه خط براتون بگم، فردا بیشتر توضیح بدم که خیلی هم تو بحث فردا شاد بشین، چون هم خیلی چیز گیرمون میاد هم گیرمون اومده. تا حالا پیغمبر بعد از ظهر امیرالمؤمنین 18-19 ساله رو صدا زد، گفت علی جان بیشین من یه داستان برات بگم. از 40 قبیله 40 نفر انتخاب شدن که امشب نصف شب بیرزن تو خونه من، منو قطعه کنن، خونم هم پامال بشه. چون اگه یه نفر منو بکشه قبیله من اون یه نفر رو میکشن. اینا مالی 40 تا قبیلن، خانواده من ابو طالب و دیگران نمیتونن برابر 40 قبیله وایسن. تو جای من میخوابی من برم؟ گو آقا جون اگه شما بری من جات بخوابم، به من حمله بشه، به وسیله این 40 نفر شما زنده به مدینه میرسی؟ فرمود آره علی جان. گفت من که یه دونه جان دارم، 1000 تا جان داشتم همه رو پیش مرگ تو میکرد. من تو رو بر خودم مقدم، تو زنده بمون منو قطع کنم. که حالا خدا نخواست و حضرت زنده مون، ولی نیت واقعی امیرالمؤمنین این بود که شهید بشه. کسی نگه حالا خوابید و شهید نشدیم پاداشی نداره. انما الاعمال بالنیات. خدا میگه من پاداشو به نیت میدم نه به کار فیزیکی. وقت این آیه نازل شد و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. بعضی از مردمن که جانشون رو بر جان پیغمبر برای به دست آوردن رضای خدا مقدم میکنن. این اسمش ایثاره، یعنی این دیگران رو بر خود مقدم کردن اسمش ایثاره. خب ایثار میخوان این 72 نفر برای اینکه جانشون رو پیش از ابی عبدالله بدن با هم مسابقه میدادن، یعنی امام رو در زنده بودن مقدم بر خودشون گذاشتن. والا این مقدم گذاشتنشون یه طرف، فکرشون یه طرف. این خیلی عجیبه که ابی عبدالله جانم قربانش بشه کنار خیمه. به حبیب ابن مظاهر فرمودن حبیب مسلم از اسب افتاد، میایی بریم بالا سرش؟ گفت آره ابن رسوله. 2 نفری اومدن، مسلم هنوز یه نیمه جانی داشت ولی بدن پر خون و زخم و گرد و خاک. ابی عبدالله نشست، سر مسلمو از روی خاک بردار رو دامن گذاشت، با اون دست الهیش خاک و خونو از چشم مسلم ابن اوسجه پاک کرد. حبیب وایستاده بود روبروی چهره مسلم، گفت مسلم منم نیم ساعت یه ساعت دیگه کشته میشم، اما تو همین نیم ساعته اگه وصیتی داری که من بتونم عمل بکنم بگو من عمل بکنم. این از خود کم نذاشتنه که همین نیم ساعتم چه کاری میشه کرد. گفت حبیب من وصیت دارم، تو هم میتونی وصیتمو عمل کنی، بگو وصیت تو. گفت حبیب اوصی که به حاضر رجل وصیتم اینه دست از دامن ابی عبدالله بر ندار. به خدا قسم برادران این وصیت فقط به حبیب نبوده، به همه ما هم هست که در هیچ شرایطی در هیچ موقعیتی دست از ابی عبدالله بر نداری. میدونید ما به این وصیت عمل کنیم، اولین کسی که قیامت ما رو در آغوش میگیره مسلم ابن اوسجه.
میگه باریکالله که به وصیت من عمل کردی و بعدم شروع کرد بلند بلند گریه کردن. ابی عبدالله فرمود مسلم چرا گریه میکنی؟ تو چند لحظه دیگه در آغوش پیغمبری. گفت حسین جان برای تو گریه میکنم. هر کدام از ما از اسب افتادیم، تو اومدی سرمونو برداشتی. اما یه ساعت دیگه کی میاد بالا سر تو؟ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا. اللهم اشف مرضانا واستر عيوبنا واجعل عاقبة امرنا خيرا.